خیلی ممنون، بفرمایید. الحمدلله. انشاءالله بفرمایید. انشاءالله بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ متته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. برادران و خواهران، تقوای الهی رو رعایت کنیم و به فکر روز بسیار سختی یعنی روز قیامت و روز عرض اعمال و جزای اعمال باشیم. روز قیامت روز بسیار سخت و دشواری است. سختی های قیامت در آیات و روایات به اون اشاره شده است. اینقدر این روز سخت و دشوار است که حتی مقدمات انجام روز قیامت اینقدر سخت است که سختی او را در قرآن تعبیر میکند که سختیش به حدی است که زنان شیرده که بچه های خودشون را شیر میدهند بچه های خودشون را فراموش میکنند. اینقدر سخته، اینقدر سخت است که زنان آبستن سقط جنین میکنن از شدت ترس و ناراحتی. البته این تعبیرات دنیوی است که برای ما گفتن و الا خیلی بیش از اینها سخته. اینا مقدمات قیامته، اما خود قیامت و عرض اعمال و حساب و کتاب بسیار سختتر و دشوارتر از اینهاست. موضوع سخن ما در رابطه با وظایف و مسئولیت‌های پدران و مادران بود نسبت به نوجوانان خودشون و اون هم در زمان بلوغ. اجمالاً عرض کردیم که زمان بلوغ زمان بسیار حساس و مهم و سرنوشت سازی است و نوجوانان در سن بلوغ که حالا 15 سالگی برای پسرها و 9 سالگی تمام برای دخترها یا گاهی هم زودتر، این مسئله بسیار مهمه و پدران و مادران به فکر این باشند که در این موقع حساس کمک بکنن به نوجوانانشون، چون نیاز به کمک دارن. عرض شد که نسبت به بلوغ سه نکته بسیار مهم بود. یکی پدران و مادران مسئله بلوغ را مهم و بسیار ارزشمند برای فرزندانشون معرفی کنند و جشن تکلیف بگیرند، و مسئله دوم این که در موقع جشن تکلیف به فرزندانشون گوشزد کنند که شما بزرگ شده اید و همه اون چیزهایی که بر مسلمانان بزرگ، افراد بزرگ واجبه، بر شما هم واجبه، و اون چه برای اونها حرامه برای شما هم حرامه، و واجب بر پدر و مادر در اون زمان که ولو به طور اجمال فرزندانشون را با وظایفشون آشنا کنن، نماز و روزه و سایر اعمال و حتی محرمات آشنا کنن. و مسئله سوم عرض شد که علاوه بر اینها پدر و مادر وظیفه دارند از فرزندانشون مراقبت کنند که به وظایف خودشون عمل کنند. این سه وظیفه بزرگ بر عهده پدر و مادره که قبلا در این باره صحبت کردیم. امروز در تعقیب همون سخن به یه مسئله دیگری میپردازیم. در طول این مدتی که از اون خطبه گذشته تا این خطبه، تعدادی از افراد به وسیله نامه یا گاهی تلفن و گاهی حضوراً اینها اظهار می‌دارند که فرزندان ما یا کاهل نمازند یا اینکه اصلا نماز نمی‌خونند، و سوال می‌کردند که ما چیکار کنیم که فرزندانمون نماز خوان بار بیان، چیکار کنیم که حرف ما را بشنوند. از این جهت مناسب دیدم که در این رابطه مسائلی رو، توضیحات کوتاهی رو عرض کنم. اولین نکته ای که در اینجا باید عرض کنم اینه که باید پدران و مادران بدانند که اگر علاقه دارند فرزندانشون اهل نماز باشند و با تقوا باشند، این را باید مقدماتش رو قبل از بلوغ فراهم کنن. اینجور نیست که صبر کنن تا وقتی که پسر 15 ساله شد و دختر 9 ساله شد به از وقت بخوان که وظایف خودش رو انجام بده و نماز خون باشد. غالبا از این جهت موفق نمیشن. باید مقدمات این کار را قبل از سنین بلوغ پدر و مادر فراهم کنند. و اما چگونه؟ یکی از مسائل مهمی که پدران و مادران علاقمند باید توجه داشته باشند محیط منزله. اگر محیط منزل، محیط تقوا، درستکاری، عبادت، نماز، روزه و امثال اینها باشد، فرزند غالبا فرزندانشون خوب خواهند شد و از پدر و مادر تقلید میکنند. مثلا از باب مثال عرض میکنم، محیط منزل اگر محیط نماز شد به این معنا که نماز در این منزل از اهمیت بالایی برخوردار شد، پدر و مادر عنایت خاصی به نماز داشتن، به نماز خودشون در این محیط خانه، یعنی هم پدر هم مادر هم فرزندان بزرگتر، برادران و خواهران، اگر همه اینا اهل نماز باشند و نماز را بر هر چیزی مقدم بدارن. به این معنا که اول ظهر که می شود پدر به هر کاری مشغوله، اگر تو منزل هست نماز رو مقدم بدارد بر چیز کارهای دیگه. مادر که تو منزله اگر موقع نماز فرا رسید و اشتغال به کار دیگری دارد فوراً اون کارا رو تعطیل کنه و مشغول به نماز باشه، چون نماز مقدمه. صدای اذان رو که شنید مثل که یک گمشده ای را تازه پیدا کرده، این در انتظار باشد که نماز برسد، وقت نماز برسد. اگر یه همچی حالتی شد اون وقت این پدر و مادر همون اول وضوشون رو میگیرن و با کمال ادب و با کمال توجه به خدا در برابر خدای متعال می ایستن. اگر سجاده ای پهن کنن خیلی خوبه که نماز را موقر و آبرومند و جالب انجام بدهن. اگر پدر مثلا قرائت خوبی دارد با صدای خوب نماز مغرب و عشا و صبح را ادا کند که برای این فرزندشون جالب جلوه کند و مشغول نماز بشند، این فرزندم طبیعتاً علاقمند به این نماز میشه ولو هیچی باش نگن. و این اختصاص به منزل ندارد، در همه جا پدر و مادر برنامه‌شون این باشد. اگر مسافرت رفتن، اگر با ماشین شخصی هستن، اول ظهر نگه دارن همون وسط بیابان نماز بخوانن. و اگر اتوبوسی با ماشینای عمومی میرن از اونجا تقاضا کنن از اون اتوبوس که نگه دار تا نماز بخوانیم. نماز رو مهم بدانن. در هر جا که میرن، اگر تفریح رفتن، اگر تو پارک برای تفریح رفتن، همونجور تو پارک مشغول نماز بشن. چقدر جالبه. اگر مسافرت با هواپیما میرند در همون فرودگاه، اگر مسجد داره تو مسجد، اگر هم مسجد نداره تو همون وسط فرودگاه. خب خیلی فرودگاه های خارج هست که مسجد نداره، گرچه نوعاً حتی فرودگاه هم مسجد داره، ولی به هر حال همون وسط فرودگاه بیستن برای نماز خوندن. خب این فرزندان نگاه میکنن میگن ها این یه امر مهمیه، یه امر جالبیه، از کردم جالب جلوه بدهن این نماز خوندن را، مخصوصا اگر جنبه های معنوی نماز را زیادترش کنن. توجه پدر و مادر به نماز زیادتر باشد، بچه بدون این که نیاز داشته باشد که بهش دستور بدن که نماز بخوند، خود به خود علاقمند به نماز می شود. این یک مسئله. و مسئله دوم این که والدین با اخلاق و رفتار نیک خودشون روابطشون رو با فرزندانشون خوب کنن. پدر علاقه، یعنی فرزند علاقه به پدر داشته باشه، چون پدر خیلی مهربانه، رئوفه، احسان میکنه، اخلاق خوب داره. به مادر همینطور، اگر این پدر و مادر که دو الگو هستن برای این بچه، اگر جلوتر پدر و مادر خودشونو به عنوان الگوی مطلوب در اختیار فرزندان قرار دادن، فرزند علاقه پیدا میکنه که تأثیر کند به اینها و اقتدا کند به اینها و عرض کنم که سرمشق بگیرد از اینها. این هم یه مسئله است. مسئله سوم این که هرگاه دیدن این فرزندشون الان علاقه پیدا کرده که نماز بخونه یا بعض اعمال نماز رو بجونه، علاقه دارد مثلا برد به سجده، مرده دارد برد به سجده، علاقه دارد مثلا گاهی وضوع بگیره، هرچه وقتی دیدن که این فرزندشون آثار این مطلب درش ظاهر شد تشویقش کنن. بعد از نماز که از نماز فارغ شدن یه بوس بدن به این بچه، بگن آفرین بچه، آفرین پسرم. همین خود این علاقمند به نمازش میکنه و تشویق. یا مثلا اگر ماه رمضان را چند روزش رو روزه گرفت، این بچه‌ای که هنوز به سن بلوغ نرسیده، عید روزه که میشه یک جایزه و عیدی به همه بدن و به این یکی که نمازشو خونده و مثلا چند تا نماز اینجوری خونده یه مقداری بیشتر بدن. به هر حال تشویق خیلی مهمه. و مسئله دیگر این که از تنبیه، سرزنش، مقایسه، تحکم، زورگویی جدا اجتناب کنن، کاری نکنن که این طفل رو مجبور کنن که هنوزم به سن بلوغ نرسیده که بیا در مناسب نماز شرکت کنه. نه، هر وقت دیدن خودش میل داره تشویقش کنن، اونم به مقدار توانشون. بعضی پدر و مادران مثلا خیلی خوش میدارن که حالا ماه رمضان را همش و فرزندانشون که بالغن نشدن روزه بگیرن. نه، سخت نگیرن. دین اسلام اینقدر سخت نیست. عرض کردم که هم پدر و مادر الگو یا الگوهای مطلوبی باشن، هم اسلام را و نماز را خوب و زیبا جلوه دهن. شما هر کدامتون اگر در زندگیتون بررسی کرده باشه دیدید این موارد اینجوری رو که خیلی آدم جذب میشه، مخصوصا در زمان کودکی این آدم جذب میشه. یه وقت ببینید بابا بزرگش مثلا دارد نماز بخونه با یه حال خوشی هست، همین یکی که این در آینده یک نماز خونه خیلی خوب بشه. یا اگر دید که مثلا مادرش کارشو گذاشت زمین و آمده الان مشغول نماز شده و این هم نماز اینجوری، مخصوصا اگر جوری باشد که نماز دست جمعی بخونند. من به خانواده هایی که در حال مردشون تا حدی با تقواست، حالا یا اهل علم یا غیر اهل علم هم هست اما فرد با تقوایی است، توصیه میکنن که همون نماز رو در منزل به جماعت بخونن، خیلی خوبه. یا مثلا اگر مسجد اون نزدیک دارن در مسجد شرکت کنن. این فرزندان خودتون را به مجالس دینی ببرید، به مجالس روزه ببرید، به مجالس عزای ابا عبدالله ببرید، به مجالس دعای کمیل ببرید. خود این حالات معنوی اینا رو تشویق میکنه به نماز. این بهترین وسیله است برای پرورش نمازخوانی در این کودکان. من دو نمونه براتون عرض میکنم از زندگی پیغمبر اکرم، خودتون ببینید چجوریه. می نویسن پیغمبر اکرم مشغول نماز بود، به سجده می رفت. امام حسین که یک طفل کوچکی بود، بغل دست حضرت بود، همچی که پیغمبر می رفت به سجده، امام حسین می رفت سوار می شد بر پیغمبر و هل هل می کرد. پیغمبر وقتی می دید اینجوره سجدش که تمام می شد، یواشی امام حسین رو میگرفت میذاشتش زمین، میرفت به سجده، دوباره امام حسین میرفت سوار میشد تا آخر نماز. اون وقت یکی از یه نفر مردی که یهودی هم بود اونجا حاضر بود، عرض کرد که این چه رفتاری شما دارید؟ چرا نمیگیدی بچه ها بیادبی نکنن بذارن شما عبادتتون رو به جا بیارید؟ و چرا اینجور؟ حتی گاهی که میخواستن دیگران مانع بشن، حضرت میفرمود که نه، بگذارید این بچه ها با نماز خون بازی کنن، با جدشون که نماز میخوند بازی کنن، چه اشکالی داره؟ وقت بعد پیغمبر به اون یهودی فرمودن که تو هم اگر ایمان به اسلام و خدا داشتی مانند من رفتار میکردی. وقتی که این یهودی حرف از پیغمبر شنید گفت اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. و یک نمونه دیگر، پیغمبر مشغول نماز بود، تکبیرت الاحرام میگفت، امام حسین اون پلوش بود ولی هنوز نمیتونست الفاظ را خوب ادا کند. وقتی پیغمبر الله اکبر گفت تکبیرت الاحرام، امام حسین خواست تکبیر بگد نتوانست. پیغمبر احساس کرد که حسین میخواد تکبیر بگد، تکبیر دومو گفت، باز نتوانست بگه. تا 7 تکبیر پیغمبر فرمودن تکبیرت الاحرام، تا اینکه امام حسین گفت الله اکبر، بعد پیغمبر هم نمازشو ادامه داد. ببینید چه جور محبته، چه جور فرزندانو باید باشون خوش رفتاری کرد تا اینکه تربیت صحیح پیدا کنن. پروردگارا مسئولین محترم خانواده ها رو، پدران و مادران را در تربیت صحیح فرزندانشون موفق بدار. جوانان ما را از شر دشمنان حفظ بفرما. توفیق عنایت و لطف و اینا برای خانواده ها و مخصوصا فرزندان اونها و جوانان عنایت بفرما. مشکلات جوانان ما را به خوبی حل کن. وسیله ازدواج، اشتغال برای جوانان ما فراهم بساز. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله.